بفرمایید 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 السلام علیکم بفرمایید انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد الله و نثنی علیه استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته و نستعینه فاقتن الى کفایته فانه لن یضل من هدا و لن یعل من غادا و لن یفتغر من کفا فانه ارجه ما وزن و افضل ما خزن. بهترین سفارش تقوای خداست. امروز که دهم ذی‌الحجه و عید اضحاست، سفارش تقوا را در سایه قربانی به همراه دارد. مهمترین عید در اسلام بعد از انجام برجسته ترین عبادت هاست. عبادت یک ماهه ماه مبارک رمضان به عید فطر ختم است. عبادت معتمران و حاجیان به عید قربان ختم است. در عید دو برنامه رسمی است، یکی عبادی یکی عبادی مالی. در عید فطر نماز عید فطر عبادی محض است، منتها چون عید اسلامی است عبادی سیاسی خواهد بود. در کنار نماز عید فطر زکات فطر است که بر همگان واجب است مگر بر نیازمندان، که زکات فطر یک امر عبادی مالی است. در عید قربان همین دو برنامه ظهور دارد، یکی نماز عید است که عبادی سیاسی است دیگری قربانی است که ارادی مالی است. تقوا را ذات اقدس اله در همه امور عموماً و در مسئله قربانی خصوصاً ذکر کرده است. در باره زکات فطر فتوا به وجوب مسلم است، در باره قربانی روایت بر وجوب آمده، روایت معتبری هم هست که قربانی واجب است بر کسی که متمکن است، ولی به استثنای بعضی از قدما کسی به وجوب فتوا نداد، چون در همون روایت کلمه سنت ذکر شده است. لذا مسلم بین فقها همون استحباب قربانی است، کسی که مراسم حج تمتع ندارد به مانند آن. ولی اصل قربانی که حکم فقهیش اشاره شد از دیرترین زمانها سابقه دارد. در نماز جمعه که سفارش تقوا مطرح است، بهترین دستور تقوا از زبان شهید فرزند آدم است که برکت قربانی خود را در سایه شهادت تحصیل کرد. وقتی ذات اقدس اله از فرزندان آدم سخن میگوید، می فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. فرمود جریان فرزندان آدم را برای مردم تلاوت کن که یکی از دو پسران او قربانیش قبول شد و دیگری رد شد. در پایان اون قصه قبولی قربانی حابیل این چنین قرآن سخن میگوید: انما یتقبل الله من المتقین. گرچه در فقه ثابت شد که این حصر حصر اضافی است و تقوا شرط قبول نیست، مثل عدل نیست، شرط قبول نیست، چون که عدل شرط قبولم نیست، ولی تقوای در همون عمل شرط قبول است. قربانی فرزند آدم را چون متقی بود خدا قبول کرد، مال حلال فراهم کردن و فقط برای رضای خدا قربانی کردن مقبول است. به بهترین جایزه‌ای که خدا به حابیل داد همون فوز شهادت بود که نصیب او شد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی اوست. لذا در باره نماز وارد شده است: از صلاتو قربان و کل تقیین. نماز قربانی هر انسان پرهیزکار است، ولی قربانی رسمی در همون روز عید اضحاست. اگر تا کنون کسی موفق نشد بقیه روز را دریابد. در جمعه قبلم به عرضتون رسید که از این فوز و سنت الهی خود را محروم نکنید، بگذارید این سنت ها زنده بمانند. در باره قربانیان، قربانی های حاجیان، ذات اقدس اله دستور خاص صادر کرد، فرمود گوشت به خدا نمی رسد، خون به خدا نمی رسد، تقوای عمل است که به خدا نائل می شود. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوا منکم. در جاهلیت قربانی بود، منتها بعد از کشتن گوسفند مثلا مقداری از خونش را به دیوار کعبه میمالیدند، یا مقداری گوشت قربانی را به دیوار کعبه آویزان میکردند که خدا بپذیرد. اسلام با این گونه از خرافات مبارزه کرد، فرمود گوشت و خون به خدا نمی رسد. اگر قربانیتون حلال بود و برای خدا بود، روح داره و اون تقواست. روح قربانی که تقوای خداست به خدا می رسد. ولیکن یناله تقوا منکم. تقوا به خدا میرسد غیر از آن است که خدا از متقیان قبول میکنه. اون یک تعبیر بلند دیگری است. برادران گرانقدری که در نماز جمعه قم شرکت میکنن، مقداری هم به خطیب حق بدهند که نماز جمعه قم غیر از نماز جمعه دیگر شهرهاست، چون بسیاری از چهره ها را که من میبینم از فضلا و علمایم، باید خطبه یک محتوای دیگری هم داشته باشد. البته باید در سطحی هم باشد که برادران گرانقدر غیر روحانی هم طرفی ببندند. به هر تقدیر این کلمه ولیکن یناله تقوا مسئله قبولی است، که اگر کسی زائر بیت الله بود و قربانی کرد، تقوای این عمل به خدا میرسد، نه به طرف خدا صعود می کند که الیه یسعدو، از او هم بالاتر است. و چون تقوا وصف جان متقی است، اگر تقوا نائل شد، روح پاک مرد با تقوا هم نائل می شود. این آیه خیلی پربار است. به هر تقدیر درباره قربانی آمد که اصل تقوا را ذات اقدس اله در سایه تعلیم قربانی به ما آموخت. اما کسانی که به این قربانی عمل کرده ام، غیر از فرزند پرهیزکار آدم یعنی حابیل رضوان الله علیه، انبیای دیگر این راه را ادامه دادند تا رسید به وجود مبارک نبی اکرم علیه و علا آله آلاف و تهیت بلکرم. مرحوم ابن باوه قومی نقل می کند که وجود مبارک پیغمبر دو تا قربانی می کرد. قربانی اول را برای خود و اهل بیتش می گفت اللهم هازا عنی و عن من لم یزه من اهل بیتی، خدایا این قربانی مال من و مال اعضای خانوادم، اونها که قربانی نکرده ام.
اما قربانی دیگر را برای امتش میکرد، با خود و امت. گوسفند دیگر را با این نیت ذبح میکرد، گفت اللهم هازا عنی و عمن لم یلح من امتی، خدایا این قربانی از طرف خودم و از امتانم، اون گروهی که اضحیه و قربانی نداشتن. اگر رهبر به فکر مردم است، در خلوت و جلوت به فکر مردم است. این اوج جود پیغمبر است که رهبری را به رهبران یاد می دهد که برای تأمین سعادت و سلامت امت قربانی کنند. این روح خیلی بلنده است. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که مبادا احدی را با عترت طاهره قیاس بکنید، چون اگر زندگی معصومین خوب بررسی بشود، اونگاه معلوم می شود که چرا انسان خاک قبر اینها را می بوسد و می بوید. حساب اونها لا یغاص بهم احد جداست. بعد از وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تهجت و الکرم، نوبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. حضرت برای امت قربانی نمی کرد، برای رهبر امت قربانی می کرد. او هم گوسفندی را برای خود در مرحله دوم و یک گوسفندی را در مرحله اول برای نبی اکرم قربانی می کرد. هنگام قربانی برای نبی اکرم به خدا عرض می کرد بسم الله وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما لما انا من المشرکین، ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اللهم منک و بک، خدایا از توست و به تو برمیگرده. اللهم هازا عن نبیک، خدایا این گوسفند و این قربانی را از طرف پیغمبرت من قربانی میکنم. بعد گوسفند دیگر را از طرف خود قربانی میکرد. یکی از همسران نبی اکرم عرض کرد من مالی ندارم قربانی کنم، قرض بکنم صحیح است؟ فمود آری، قرض بکن و قربانی بکن. هم بگذاری طبقه محروم و پابرهنه از این گوش استفاده کنن، هم خودتون تبرک بجویید، یک مقدار را خود، یک مقدار محرومان و مستضعفان و پابرهنگان، یک مقدار هم همسایگان، چون فقر شرط نیست. بگذارید اونها هم از این تبرک بهره‌ای ببرن و به این کار آشنا بشون. این ادب قربانی در اسلام بود. و مرحوم صدوق از معصوم علیه السلام نقل کرد استفرحوا ضحاياكم فإنها متاياكم يوم القيامة، قربانی های فربه را انتخاب بکنی و اگر خودتون ذبح نمی کنی، کسی برای شما سر می برد، شما دست را رو کنار دست اون ذبح کننده بگذاری و اون دعا را بخوانی. اینها وظایف روزه عید است و به لطف الهی نماز عید را خونده اید. بعد از 10 نماز مستحب است اون تکبیرهای معروف را شما در تعقیبات نمازتون ذکر کنید، یعنی از ظهر روز جمعه تا پایان نماز صبح روز 12 ذی الحجه پشت سر این 10 نماز اون تکبیر علاما حدانا مستحب است. این تعقیب را فراموش نفرمایی. اینها برنامه های مربوط به عید است که به ما آموختن قربانیتون اینچنین باشد و به همراه قربانیتون صعود خواهید کرد. معمولا نظم بحث این بود اصاره هایی از خطبه های نهج البلاغه به مقداری که در مجمع عمومی قابل طرح است به عرضتون برسد. نکات آموزنده خطبه اول به پایان رسید، اکنون به خطبه دوم رسیدیم. در خطبه دوم نهج البلاغه امیر بیان علیه آلاف و تحیت و سنا فرموده است من ذات اقدس اله را حمد می کنم تا نعمت را او تتمیم بکند و من در برابر عزتش تسلیمم، به او چنگ می زنم که مبادا به تباهی تن دردهم و از او کمک می گیرم، زیرا کسی را که او کفایت کند فقیر نمی ماند، کسی را که او هدایت کند گمراه نمی شود و مانند آن. بعد اوضاع جهان را در عصر بعثت شرح داد که حجاز در چه حالتی بود، به دیگر جاها در چه شرایطی، به پیغمبر چه کرد. رسم جاهلی را که شرح داد این چنین فرمود: فردم در جاهلیت این بود که عالم هم ملجم و جاهل هم مکرم. عالم یا نمی گفت یا دهن بسته بود، یا اون هنر را نداشت یا مجبور بود که خاموش باشد. یک وقت کسی را مجبور نمی کنن، او مضطر به سکوت نیست، ولی یک عالم درس خونده است که در برابر فساد فریاد بر نمی آورد. در باره این گونه از درس خونده ها این چنین رسیده است که از ساکت و عن الحق شیطانون اخرس، کسی که حق را تشخیص داد و حق را بیان نکرد شیطان ساکت است. گاهی انسان شیطان ناطق است، نظیر همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اون شخص جسور فرمود این شیطان است که بر تو دمید و از زبان تو سخن میگوید. او شیطان و ناطق. بعضی ها که در موقع حق‌گویی خاموشند شیطان دهن بستند. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. امیر بیان سلام الله علیه فرمود عالمشون دهن بسته بود و جاهلشون مکرم و مورد گرامی داشت بود. این نشانه عصر جاهلی است. در هر جامعه‌ای که علما و دانشمندان حق بیان نداشته باشند و جاهلها مکرم و مکرم باشند، این عصر عصر جاهلیت است. لذا فاطمه زهرا علیها آلاف و تحیت و سنا برخی از مخاطبین را خطاب کرد، فرمود در جامعه‌ای که علی خاموش است اون جامعه جاهلیت حکومت می کند. افا حکم الجاهلیت یبقو و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. بنابراین هم مردم بکوشند که از علما بهره ببرند، هم علما و دانشمندان بکوشند که مردم را توجیه کنند. سخنرانی کردن و کتاب نوشتن گوشه ای از تعلیم هست. اگر انسان به همراه حرفش و به همراه نوشتارش حرکت نکند، اون حرف خریدار ندارد. حرف را گوینده باید برساند، نه بلندگو. بلندگو حرف را به گوش میرساند، عمل گوینده حرف را به اعماق دل میرساند. اگر دلی موعظت پذیر باشد، در صورتی که واعظ متعظ باشد، اون دل موعظه پذیریش ظهور میکند. پس اون چه که در خطبه دوم آمده مطالب فراوانی است که بخش از اون این است: در جاهلیت عالمهم ملجم و جاهلهم مکرم. ما از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم که جامعه اسلامی را از خطر هر گونه جاهلی برهاند و نظام اسلامی را در سایه ولیش امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرماید و مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرماید، مراکز علمی و حوزه های علمی و مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرماید، همه ما را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرماید، ارواح مؤمنین و علما و مؤلفان و علوم الهی و اساتید و روح ارواح شهدا و روح امام راحل را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي فطر السماوات والارض بغير عمد يدعمها وادسار ينظمها وصلى الله على جميع الملائكه المقربين والانبياء المرسلين سیما خاتمهم و افضلهم محمد. اللهم صل و سلم على ائمة المسلمين علي ابن ابي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المهدی الموجود الموعود المنتظر. که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. هفته ای که در پیش داریم، چین که هفته ای را که پشت سر گذاشتیم، مناسبت های در خوره توجهی داشت به داره. میلاد مبارک امام دهم حضرت ابوالحسن ثالث امام هادی در این هفته است. وجود مبارکش طبق نقل مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهما در 212 هجری قمری به دنیا آمده که امسال یعنی 1412 هجری قمری 12 قرن میلاد اون بزرگوار است. به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی ظاهراً در مدرسه فیضیه منعقد است که شایسته است عموم مخصوصاً آیات و حجج و علما و فضلا شرکت بفرمایند و از برکت
هیچ که اون وقت دانش آموزان ما علاقهشون بیشتر، دانشجویان ما منظمتر، روحانیت ما مقتدرتر، اسلام ما فراگیرتر، انقلاب ما صادرتر، عظمت ما بالاتر، استقلال ما استوارتر، به حمد الله هیچ کم و کسر نشد و امیدواریم انشاءالله. من به شما قول خاطرتون جمع باشه. اشتباه می کنند اینها و درست دقت نمی کنند. همون وقتی که اعلام کردند که امام از دنیا رحلت کرد،
حضرتش با خرافات مانند سایر امامان معصوم علیهم السلام مبارزه کرد. روزی ظاهرن حسن ابن مسعود به حضور شرفیاب شد، عرض کرد چه روز بدی بود، دستم آسیب دید، به جمعیت برخورد کردم، دوشم آسیب دید، لباسم پاره شد، خلاصه از در لباس و بدن امروز من آسیب دیدم، چه روز مشؤومی بود، ما اشعم حاضر یو. وجود مبارک امام دهم طبق این نقل فرمود تو هم این حرف را میزنی با اینکه به مکتب ما آشنایی، به محضر ما رفت و آمد میکنی؟ عرض کرد مگر چی شد؟ فرمود گناه روز چیست؟ روز ظرف حوادث است، گناهی ندارد، نحس و سعد به کار خود انسان برمیگردد. گناه خودت را بر روز نگذار. تو باید آسیبی می دیدی، متنبه می شدی، این نحس روز نیست. بحث تا حدود مبسوطی حضرت فرمود و این شاگرد متنبه شد. بیان نورانی امام دهم سلام الله علیه این است: من هانت نفسه علی فلا تأمن شره. کسی که خود را گرامی نمی دارد و به عظمت خود پی نبرده است، تو از شر او در امان مباش، ممکنه به تو آسیب برسانه. دنیا را امام هادی سلام الله علیه معرفی کرد، فرمود انما دنیا سوق ربه فیها قوم و خسر آخرون. دنیا یک بازاری است، عده‌ای در این تجارت سودی بردن، همونها که راه شهادت را طی کردن، راه آزادگی را انتخاب کردن، راه جنبازی را انتخاب کردن، راه مفقود شدن را انتخاب کردن. مبادا خدای ناکرده خاندانهای گرانقدر شهدا، جنبازان، آزادگان، مفقودان بگوین ما طرفی نبستیم، این نعمت را از دست ندهن. فرمود دنیا بازاری است که عده استفاده کردند. اینها هستند که یرجون تجارتا لن تبور، چون اینها هستند که در سوره صف به اینها وعده داده شد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. عده هم ضرر کردند، همانهایی هستند که فما ربحت تجارتهم. امام هادی سلام الله علیه فرمود دنیا بازار است، انسان دارد عمر میدهد و کالا میگیرد، ببیند چه میگیرد، چیزی که باید بگذارد و برود نگیرد، چیزی که به همراه میبرد ببر بگیرد. در زادروز امام هادی سلام الله علیه ظاهرن فرمان مبارک امام راحل رضوان الله علیه بر تشکیل جهاد سازندگی به منظور رسیدن به امور روستاییان محترم صادر شده است. امام راحل رضوان الله علیه فرمود اینها که محرومن، حرفی نمیزنن و حرفشون هم به گوش کسی نمی رسد، به خدمت اینها بشتابی. مبادا خدای ناکرده کسی خود را فریب بدهد. فرمود به خدمت این عزیزان بشتابی. گرچه وقت نبود که مسئولین محترم جهاد سازندگی این بخش عمل کرده گذشتهشون مخصوصا سال 70 را و طرحهایی که برای سال 71 دارن به عرض شما حضار گرانقدر برسانن و برای ما هم متاسفانه اون مجال وسیع نیست که اون چه این بزرگان و عزیزان به ما گزارش دادن به عرض شما برسانیم، ولی کارهای فراوانی در سال 70 کردن و طرح‌های قابل توجه شایانی برای سال 71 دارند، اهم از کمیته عمران و آبادی، کمیته مربوط به دامداری، مربوط به کشاورزی و بخش‌های دیگر، راه‌های فراوانی که اینها احداث کردند یا مرمت نمودند، کشاورزی را احیا کردند، دامداری را تقویت کردند، آبرسانی را، تأمین وسائل بهداشت را که سعیهم مشکور انشاءالله انجام دادن. باید به عزیزان گفت خدا از شما قبول کند، انما یتقبل الله من المتقین، ولی بکوشید که بیش از پیش به محرومان خدمت کنید که اونها مجبور به مهاجرت نشوند و بخش عظیم بار جنگ را این عزیزان کشاورز به دوش داشتند، مخصوصا منطقه عشایر نشین. این هم درباره جهاد سازندگی. دو پیام و دستور و سخن از مقام معظم رهبری بود که در هفته گذشته داشتیم. همه اینها نشانه تداوم راه امام راحل بود، هم اون پیامی که مربوط به براءت از مشرکین است، هم اون سخنانی که با نمایندگان محترم چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتن. این حرف ها را چون ما مکرر گفتیم و شنیدیم و خوندیم و نوشتیم، تقریبا برای ما تازگی ندارد. ولی سخن سخن حق است. هر کسی هر مسئولیتی که دارد، اگر اون سمت برای او گوارا و لذیذ بود نه خدمت، باید در عقل خود تجدید نظر کنه. ما خیال میکنیم عاقلیم، ولی این چنین نیست. این صرافان رباخار، نه صرافان معتدل، چون رباخارها خود را خردمند و عاقل اقتصاد میدانند، وقتی عقل عقل دروغین بود خلافش راست است. هر چیزی اگر دروغ بود خلافش راست است. ادعی در قرآن کریم این چنین معرفی شدن که اینها مستکبرند. مستکبر یعنی بزرگی را به خود می بندد. بزرگی او دروغ است. وقتی بزرگی دروغ بود حقارت که نیست، هم بزرگی دروغ باشد هم کوچکی. اگر بزرگی دروغ بود کوچکی راست است. این یک مقدمه. و در قیامت اون چه راست است ظهور می کند. این دو مقدمه. لذا مستکبران گذشته از این که به جهنم می سوزن، به عذاب کوچکی مبتلا می شوند، به عذاب تحقیر که فرمود عذاب الهون. موهون بودن، تحقیر شدن، ذلیل شدن، این عذاب مال همه نیست. خب یه عده می سوزنن، دیگر رسوا بکنند و تحقیر بکنن نیست، عده محکوم میشوند به سوختن. مستکبر هم محکوم به سوختن است و هم در جمع مردم رسوا میشود، تحقیر میشود. رباخار نه تنها میسوزد بلکه جنونش ظهور میکند، چون او خود را عاقل میپندارد. خردمندی و عقل او دروغ است، چون عقل آن است که برابر وحی باشد. پس رباخار که خود را عاقل میپندارد، خردمند بودن او و عاقل بودن او دروغ است. وقتی عاقل بودن کسی دروغ بود، دیوانه بودن او راست است، چون دیگر ممکن نیست انسان نه عاقل باشد نه دیوانه. عاقل بودن رباخار دروغ است و دیوانه بودن او راست. این یک مقدمه. و در قیامت اون چه راست است ظهور می کند. این دو مقدمه. لذا رباخار در قیامت دیوانه محشور می شود. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این مخبطانه قیام میکند. یک سلسله بحث هایی در قرآن و وحی هست که تبیینش با این مطالب دنیایی دشوار است. دیوانه هیچ رنجی ندارد، چون درکی ندارد. بستگان دیوانه وقتی دیوانه را در خیابان و کوچه میبینند شرمندن، چون بستگان درک دارند و خود دیوانه بیدرک. ولی دیوانه های قیامت این چنین نیستند، میفهمند که دیوانه هم. اگر دیوانه بفهمد که دیوانه است چقدر عذاب میبرد. رباخار اینجوره، می فهمد که دیوانه است. وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم داشتن عبور می کردن، دیدن مسروعی غش کرد و افتاد، دورش جمع شدن. حضرت فرمود چه خبر است؟ چیه؟ عرض کردن دیوانه ای حالش به هم خورده، افتاد، دورش جمع شدن. فرمود این دیوانه نیست؟ عرض کردن یا رسول الله، اگر او دیوان نیست پس کی دیوان است؟ فرمود این مریض است، باید او را به تیمارستان برد. انما هو مصاب، این مریضه، این دیوانه نیست. میدانید دیوانه کیست؟ دیوانه کسی است که یؤثر الحیات الدنیا علی الاخره، اون که دنیا را بر آخرت ترجیح داد، پست و مقام و میز و منصب را بر شرف شرع ترجیح داد، این دیوانه است. و قیامت اون چه واقع است ظهور می کند، اون روز معلوم شود که کی عاقل است به کی دیوانه. باید به جد به این مردم خدمت کرد و باید اگر خدای ناکرده وصول خدمت به مردم برای ما گوارا نبود، ایصال خدمت به مردم برای ما گوارا بود، در خود تجدید نظر کنیم. چون این نفس اماره به استثنای انبیا و اولیا که هنر زور مداری اونها را ندارد، به سراغ همه خواهد آمد. حکما را به یک سبک، فقیهان را به سبک دیگر، مفسران را به سبک دیگر، رهبران را به سبک دیگر، همه و همه. تا انسان نشناسد شیطان چه کار است، آسیب می‌بیند. به تعبیر بزرگان اهل تفسیر گفتن شیطان به آدم و حوا علیهم السلام قسم یاد کرد، گفت قسم به خدا من نسبت به شما خالصانه رفتار میکنم، و اون کار را کرد به آدم و حوا. نسبت به ما که قسم خورد، گفت به خدا قسم من اینها را گمراه میکنم، و با ما چه خواهد کرد؟ و به عزت کل اقوی انهم اجمعین. شما هیچ احساس کردید که گاهی انسان احساس توهی بودن میکند، میبیند چیزی در دستش نیست؟ ماها که اینطوری، چیزی در دستمون نیست، برای اینکه هر چه کرده ایم برای بیرون کرده ایم. اگر شما در خود احساس پوری کرده اید، توبا لکن و حسن و معاب. اگر دیدید خدای ناکرده توهی هستید، باید بدانیم که راه را بیراه رفته ایم. اینها بیانات مقام معظم رهبری، چه در پیام برات مشرکین، چه در باره نمایندگان چهارمین دوره مجلس، چه در باره سایر امت، و هشدار به مسئولین و هشدار به دیگران آموزنده بود که از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. مقام شامخی ایشون را به مجد و عظمت بیشتری برساند. اون توفیق را هم ذات اقدس اله به همه ما مرحمت کند که حق شناس مقام شامخ امامت و ولایت حضرت هادی سلام الله علیه باشیم. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، لذت انس به خودت، لذت بیداری و هوشیاری و یقظه را در کام جان ما بچشان. ترا به غیرتت قسم، لحظه ما را به غیر خود واگذار مفرما. ترا به عزتت قسم، نظام اسلامی را در سایه عزت خودت تا ظهور عزیزت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عزیز مقتدرت حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه مقدسی قم را از گزند هر حادثه ناگواری حفظ بفرما. همه مردم ایران اسلامی مخصوصا بزرگواران شرکت کننده در نماز جمعه را از عزت و سعادت و سیادت دارین برخوردار بفرما. روح مطهر امام راحل را همانند ارواح شهدا و صدیقین و صالحین با انبیای اولوالعزم علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برادران عزیز، چند تکبیر رو با هم به مناسبت امروز من اعلام میکنم و شما عزیزان قرائت کنید. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا الله اکبر علی ما رزقنا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. قد قامت الصلاة برادران و خواهرانی که بیرون مصلا هستند، تقاضا میکنیم خود رو به داخل
كتأو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکله ارضکتا و تمتا فیها طویلا. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار، رزمندگان اسلام نصرت عطا.
صلوات خط کنید. میهمان رادیو ندای قم مسئولین جهاد سازندگی و دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی هستند که تلفن های 23-333 و 24-444 پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. توزیع نهایی کوپن مرحله نهم اهم از کسری نوزاد و کلیه خانوادهایی که موفق به دریافت کوپن نشده اند از تاریخ شنبه فردا شروع خواهد شد که توسط کلیه بانک های عامل توزیع می گردد. شنبه تا دوشنبه خانواده های 2, 4, 6, 8 نفره، سه شنبه تا پنج شنبه خانواده های 1, 3, 5, 7 و 9 نفره به بالا. اطلاعیه از جامعه الزهرا بسم الله تعالی به اطلاع اهالی محترم شهرستان قم می رساند. جامعه الزهرا و نیز دبیرستان دخترانه هدا وابسته به جامعه الزهرا برای سال تحصیلی آینده از خواهران واجد شرایط ثبت نام می نماید و این ثبت نام که از چندی قبل شروع شده فقط تا روز دوشنبه 20 خرداد فرصت دارد. داوطلبان محترم می توانند مدارک خواسته شده را تا تاریخ مذکور از طریق پست سفارشی ارسال نمایند. اطلاعیه از اداره پست، اداره پست شهرستان قم به منظور رفاه حال شهروندان عزیز و نمازگزاران محترم اقدام به باجه سیار پستی نموده که شما می توانید از کلیه خدمات پستی این واحد استفاده فرمایید. کتاب های مرحله سوم نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم رسیده. جهت تحویل به اداره پست واحد کتاب مراجعه فرمایید. نماز عصر.
قد قامت الصلاة. الله اکبر.
تکبیرة الاحرام نماز عصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله.
الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله
لا إله إلا الله الحليم الكريم.
أحينا محياهم وأمتنا مماتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم نعيم. الله أكبر
الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته
بحول الله. الله أكبر.
الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
الله أكبر.
سبحان
الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. صل على محمد وآله. الله
الله أكبر. الحمد لله.